رسیدیم به ساعت 10 صبح. همچنان در این صبح زیبا و با طراوت پنجشنبه بهاری با شما خوبان هستیم از تهران رادیو جوان و آرزوی بهترین ها رو میکنیم برای یکایک که شما عزیزان، شما خوبان و مهربانانی که همچنان در کنار ما هستید و رادیو جوان رو برای شنیدن انتخاب کردید. پس از شنیدن چند پیام بازرگانی با شما خواهیم بود با سوال یک عدد، جواب یک سبد.
هوا گرم میشه و خورما پزونه، دیگه حالی به آدم نمیمونه، ولی هم سر کار هم توی خونه که ایران رادیاتور با همونه. به اون اسپلیتش پشتم گرمه، به باد خونکش پشتم گرمه.
دمای نرمال 24 درجه است. همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
دارایی واقعی شما حال خوب شماست. میتونید داراییتون رو با داناییتون تضمین کنید و در آرامش و آسایش زندگی کنید. حال خوب دارایی شما با صندوق امانات بانک پارسیان. پارسیان، بانک ایرانیان.
خوبه بدونیم آلیس برای حفظ ذائقه مصرف کنندگان ایرانی از گروه های متخصص تشخیص طعم استفاده میکنه. برای همینه که ماوشعیرهای آلیس باب میل ذائقه ایرانیه. ماوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
یه ورزش حسابی کردم.
احبه آفرین.
بعدش یه صبونه حسابی خوردم.
موش جونت.
آخرش هم حسابی بیمه شدم.
یعنی چی؟
یعنی رفتم بانک پارسیان، یه حساب جاری با دست چک باز کردم، بعدش با استفاده از خدمات بیمه جاریشون که شامل بیمه عمر، بیمه درمان تکمیلی، بیمه آتش سوزی منزل و بیمه حوادثه بیمه شدم. به نظرم تو هم برو حسابی بیمه شو، خیالتو راحت کن.
ببین نزدیکترین شعبه پارسیان کجاست؟
پارسیان، بانک ایرانیان.
من یه مادرم. مادرها خیلی خوب میدونن که چطور سلامتی یه خانواده به کیفیت شیری که انتخاب میکنن بستگی داره. برای همین بهتون پیشنهاد میکنم شیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. مثل دوغش عالیه. آلیس برای خانواده.
قرمز رنگش دلپذیر، گوجه ای طعمش دلپذیر، این سس گوجه فرنگیه خوب و دلپذیر. بندری داغیش دلپذیر، تندش آتیش دلپذیر، این سس گوجه فرنگیه خوب و دلپذیر. سیخ زمینیش و دلپذیر، ساندویچامون دلپذیر، با سس گوجه فرنگیه خوب و دلپذیر.
دلپذیر.
یک عدد،
جواب یک سبد. سوال یک عدد،
جواب یک سبد. روی باز و چهره خندان کند، تیرگی ها رو بدل بر روشنی. یک گره چون افکنی بر ابروان، صد گره در کار خود می افکنی. به نام خدا. سلام، من سلیقه مرادی هستم و لحظه های خوبی رو برای شما آرزو می کنم.
عرض ادب، عرض احترام. سلام، منم محمود رضا قدیریان هستم. امیدوارم و از خدا خواهانم که روز پنجشنبه بسیار بسیار خوبی در انتظار شما دوستان خوب باشه. انشالله.
امروزم با مسابقه سوال یک عدد، جواب یک سبد در خدمت شما هستیم با 4 شرکت کننده، 2 شرکت کننده حضوری و 2 شرکت کننده تلفنی.
اگر شما هم دوست دارید شنوندگان عزیز که در این مسابقه به صورت حضوری یا تلفنی شرکت کنید، فقط کافی همین الان که صدای ما رو میشنوید به سامانه پیامکی ما به 3881 یه پیامی رو بفرستید، خودتون رو معرفی کنید و بفرمایید که من حاضرم یا اعلام آمادگی بکنید حاضرم در این برنامه شرکت کنم.
بله، پس اسم و فامیلتون رو ارسال کنید به 3881. مسابقه امروز رو با نگاهی به معمای پلیسی هفته گذشته شروع می‌کنیم.
در برنامه قبل کارگاه آگاه با همون دقت نظر همیشگی تونست راز گم شدن جمشید خان که برای فروش ملکش به سفر رفته بود رو کشف کنه.
سلام جناب بنگاهی. سلام علیکم عزیز جون، بفرمایید در خدمت فرمایش دارید بگید. بنده اومدم ببینم شما از جمشید خان احیانا خبری دارید یا خیر.
جمشید خان دیگه کیه داداش؟ کدوم جمشید؟
همون جمشید خانی که قرار بود ویلاشو بفروشید؟ همونی که شما زنگ زده بودید به منزلش و
آها فهمیدم. حالا ببینم شما چی کار هستنی که منو داری سینجون میکنی؟
بنده کارگاه هستم، کارگاه آگاه. اجازه بدید این هم کارت شناسایی.
ببخشید جناب که بنده به جا نیاوردم قربون، مخلصم. بفرمایید تو، من نوکر شما در خدمتم قربان، اوامری باشه بفرمایید.
عرض کردم از جمشید خان چه خبر؟
میبخشید مگه باید از ایشون خبری داشته باشم من؟
آخه از اون روز تا به حال به خونه برنگشته و همسرشون به شدت نگران هستن، گفتن که شما بهشون تلفن زدید و دعوتشون کردید، از اون موقع به این ور هیچ خبری نیست.
میشه بفرمایید از کدوم روز تا حالا ایشون مفقود شده؟
اولا من نگفتم مفقود شده، عرض کردم به خونه برنگشته. در سالی از اون شبی که شما تلفن کردید، زنگ زدید به ایشون و شبونه حرکت کرد اومد طرف شما.
کاملا درسته. اتفاقا رأس ساعت 6 صبح رسید بونگا. جاتون خالی یه صابونه همچین یه کلبچی زدیم به بدن و بعدم که زدیم رفتیم بونگا دیگه. ساعت 10 مشتری اومد، قلابر نوشتیم. ایشون 10 میلیون پول گذاشت واسه سند و نمیدونم الباقی کارهای اداری و این داستانا. الباقی پولش هم گرفت و خب همین راهی منزلش شد دیگه.
آها متوجه شدم. حالا من و شما هم به اتفاق هم میریم اداره آگاهی.
به خاطر چی جناب کارگاه آقا؟
به خاطر دروغگویی آقا.
اما این که کارگاه از کجا فهمید آقای بنگاهی داره دروغ میگه رو در جوابهای شما میشنویم.
با سلام، شما با شبکه جوان تماس گرفته اید. لطفاً پس از شنیدن صدای بوق پیغام خود را بگذارید. متشکرم.
خانوم آقا جمشید گفت که سه شب پیش راه افتاده، بعد بنگاهیه گفت که امروز صبح رسیده صبحانه خورده و بعد ما ندیدیمش.
بنگاه نمیشه ساعت 6 صبح باشه بنگاه املاک. کارگاه از اینجا فهمید که آقای گفته بود که ساعت 6 صبح رفته بود بنگاه. ساعت 6 صبح خب هیچ بنگاهی باز نیست دیگه. از اینجا کارگاه فهمیده بود که داره دروغ میگه.
کلمه مفقود شدن رو ایشون به کار بردن. خب از کجا میدونسته که هنوز جمله‌ای به کار برده نشده که گفته که مفقود شده؟ بعد هم اون لحن صحبت کردنش بابت دروغگوییش بود و اینکه داشت مشکوک صحبت میکرد.
بنگاهی به کارگاه میگه ایشون اومدن بنگاه و ما صبحانه خوردیم و راه افتادیم به سمت بنگاه. دوباره اون چجوری میشه که اومدم بونگا صبحانه خوردم بعد دوباره رفتم بونگا؟
گفت ساعت 6 صبح رسید به بونگا، در حالی که ساعت 6 صبح بونگا باز نبود، هیچ بونگایی باز نیست. یه نکته دیگه اش هم این بود که بعد از خوردن صبحانه رفتیم بونگا، در حالی که یه بار گفته رفت اومده بونگا، دوباره اینم مغایرت بود که مشخص بود که داره دروغ میگه.
یکی از دوستان شنوندمون خیلی دقیق و موشکافانه به داستان نگاه کرده بودن و گفته بودن که آقا جمشید حتما توی خونه متهم زندانیه.
بنگاهدار آقا جمشید را در خونه زندانی کرده. نای جمشیدی به بهانه صبحانه و قضا و معامله کشونده شهرستان دادم توی خونه زندانیش کرده.
اما جایزه قانع کننده ترین پیامک میرسه به دوستی که اسم و محل زندگیشون رو ننوشته بودن اما پیام داده بودن که ای بابا، خب معلومه که کارگاه از کجا فهمید، الکی که نیست، کارگاه آگاهه، یه نگاه به متهم بندازه تا ته داستان رو میخونه. اصلا اگه کارگاه آگاه نفهمه که متهم داره دروغ میگه چه فرقی با بقیه داره؟ برای شنیدن ماجرای این هفته کارگاه آگاه با ما همراه باشید.
خب اینم از این. حالا باید چیکار کنیم؟
حالا میریم برای شنیدن معمای پلیسی این هفتهمون.
بله بشنویم.
الو، کارگاه آگاه، بفرمایید.
از مرکز پلیس راه به کارگاه خبر دادن که اتومبیلی در جاده به گارد ریل برخورد کرده، راننده مجروح و به بیمارستان منتقل شده. ولی کارشناسان فنی عقیده دارن عمل نکردن ترمز ناشی از دستکاری عمدی و قطع سیم پدال بوده که باعث این تصادف شده. به همین خاطر راننده برای اینکه به دره پرت نشه برای توقف به ناچار به گارد ریل کنار جاده زده.
دکتر اورژانس آقای حراجزاده، دکتر اورژانس آقای حراجزاده.
میبخشید خانم، شما همراه این راننده مصدوم هستید؟
بله آقای دکتر. امیدی به نجاتش هست یا نه؟
من دکتر نیستم خانم.
پس شما کی هستید؟
من کارگاه آگاه هستم و از جریان تصادف هم آگاه.
منم همسر مصدوم هستم. با من کاری دارید آقای کارگاه؟
فقط چند تا سوال مختصر و مفید دارم.
من در خدمتم، بفرمایید.
میشه بفرمایید همسرتون کجا میرفتن؟
میرفت شهرستان که یه سر به پدر و مادرش بزنه. تو ما دو سه بار این راهو میرفت و میومد.
و شما میدونستید که همیشه این کارو انجام میدن؟
بله.
چرا احیانا باهاشون نرفت؟
خب اینم شد سوال آخه. دوست نداشتم باهاش برم.
نه عذرخواهی میکنم، جسارت نباشه. منظورم اینه که احیانا اختلافی با هم نداشتید؟
نه چه اختلافی آخه. اگه حواسشو جمع میکرد و عجله نمیکرد که این اتفاق نمیافتاد.
خدای من. بله بله منظورتونم نمیفهمم. یعنی چی؟
منظورم اینه که قبل از سفر باید ماشینشو میبرد بازدید چهارچرخ.
یعنی اگه میبرد بازدید چهارچرخ این اتفاق نمیافتاد؟
100% این اتفاق نمیافتاد.
شما میدونید علت تصرف همسرتون چی بوده؟
من از کجا باید بدونم آخه؟
عجب.
یا بی احتیاطی بوده یا خوابالودگی بوده.
که اینطور، یا بازدید چهارچرخ بوده.
شما دارید من مسخره میکنید؟ یعنی من باید بدونم که چرا تصادف کرده؟
100% میدونید خانم. شنونده های ما هم میدونن که شما چرا مقصرید. باید بریم اداره پلیس.
دوستان، کارگاه از کجا فهمید که همسر راننده از دستکاری ترمز خود رو خبر داشته؟
وای. برای پاسخگویی به شماره تلفن 2250952 لطفاً تماس بگیرید یا به شماره پیامک 3881 پیام ارسال بکنید.
بله. البته یه دقتی اگر به این بخش نمایشی داشته باشن کاملا متوجه میشن.
بله.
که چرا اصلا این خانم مقصر بوده ها و دروغ میگفته.
اصلا تابلو بود، شما خودتون لو دادید.
آره. پس 3881 سامانه پیامکی ما 2250952 تلفن. آقای قدیریان، بریم سراغ چهار شرکت کننده مسابقه امروزمون.
بله.
شرکت کننده شماره 1 فرزانه عادل‌پور، خیلی خوش اومدی خانم.
مرسی، ممنونم. سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه.
شما
زنده باشید.
صبح بخیر، متشکرم.
خودتون رو کامل معرفی کنید.
فرزانه عادل‌پور هستم، دانشجوی رشته سینما از تهران.
خب سپاسگزارم. اما آقای مجتبی شمالی،
سلام. صبحتون صبح بخیر.
متشکرم، صبح شما هم بخیر. آقای مجتبی شمالی، شنوندگان عزیز، ما در خدمتشون بودیم، به ما بدهی داشتن چون نفر چهارم شدن و اما این بار مجددا دعوت کردن، دعوت ما رو پذیرفتن
و اومدن که بدهی خودشونو ان شاء الله توی مسابقه صاف کنن.
ان شاء الله اول بشه،
ان شاء الله که بتونیم روسفید.
آقا یه بار خودتون رو کامل معرفی کنید برای شنونده های ما.
من مجتبی شمالی هستم، از شهر رودن، 31 ساله.
شغلت؟
در پنجره یو پی وی سی کار می‌کنم فنی، ولی کار هنری هم کردم، بازیگری و تئاتر.
خب خیلی خوبه، براتون آرزوی موفقیت میکنم. شرکتنده شماره سوم ما جناب مهران آزاد از اصفهان. سلام به شما.
سلام آقا.
سلام، عرض ادب.
خوش آمدین.
خیلی ممنونم، متشکرم.
زنده باشی. خودتون رو کامل معرفی میکنید؟
مهران آزاد هستم، 35 ساله، از استان اصفهان، شهرستان شاهنشاه.
خب براتون عرض موفقیت میکنم. اما شرکت کننده شماره 4 ما جناب احمد منفرد از شیراز. آقای منفرد سلام.
سلام.
سلام، خسته نباشید، خوب هستید؟
زنده باشید.
نه سلام به خدمت تماندگان عزیز، احمد منفرد هستم، راننده از شیراز.
زنده باشید. راننده ماشین سنگین؟
بله.
خب براتون عرض موفقیت میکنم.
خیلی خوشم.
همگی دوستان خوش آمدید، صبح همگی بخیر، براتون طلب خیر میکنم. آماده شروع کنیم؟
بله. خب پر انرژی، حواس جمع، دقیق.
بله.
مرحله اول مسابقه سوال یک عدد،
جواب یک سبب.
این مرحله کیستم؟
من کیستم؟
تو این مرحله ما راجبه یه شخصیتی در دو بند به شما اطلاعات میدیم و دو تا فاصله هم دارید. یعنی تو بند اول اگر تشخیص بدید که این شخصیت معروف ما کیه، 20 امتیاز، و در بند دوم 10 امتیاز.
من در سال 1183 هجری قمری در شیراز متولد شدم. پدرم از خوانین و شاهان لر و خانواده زن بود. در نوجوانی در سوارکاری، تیراندازی، شمشیربازی و سایر فنون نبرد ماهر و بیمانند بودم. در 17 سالگی از طرف پدر مأمور تسخیر قلعه لار شدم و با موفقیت فراوان به شیراز برگشتم. در 21 سالگی بار دیگر با شروع ناآرامی در لار عازم آنجا شدم، اما با شنیدن توطئه قتل پدرم بازگشتم و با کمک حاج ابراهیم کلانتر توطئه کنندگان را شکست دادم و در نهایت بر جای پدر یا مسند قدرت نشستم. حال بگویید من کیستم؟
یک.
شماره یک.
خانم عادلپور بفرمایید. لطفعلی خان زند.
لطفعلی خان زند. بابا ماشاءالله 20 امتیاز.
آفرین.
خیلی عالی بود. خیلی عالی بود.
این نشون میده که تاریخ خانم عادلپور، یعنی تاریخ شناسیش هم خوبه.
خیلی عالی.
مطالعه میکنید تو زمینه. درود بر شما. آقای صادقی در استودیو هستن. آقای صادقی، راجب لطفعلی خان زند.
به به، چه شخصیتی در تاریخ. بله.
اینکه داستانش با آقا محمد خان به کجا رسید؟ چی شد؟ اصلا چی شد اسیر آقا محمد خان شد؟
آقا محمد خان به خاطر خدماتی که کریم خان بهش کرده بود،
بله،
اصلا مایل نبود با لطفعلی خان درگیر بشه. به همین دلیل تصمیم داشت که حتی حکومت فارس رو در اختیار خود لطفعلی خان بذاره. این اصل قضیه بود. ولی کار از کجا شروع شد؟ لطفعلی خان پسر جعفر خان زند بود. زمانی که پدرش در شیراز حکومت میکرد به قتل رسید، اون خودش تو بوشهر بود. به قصد جانشینی پدر از بوشهر اومد به شیراز، با کمک حاج ابراهیم کلانتر نشست به تخت سلطنت به جای پدرش و خان زند به قرآن و اینا قسم خورد که به خاطر بدرفتاری که با پدرش کردن و پدرش رو به قتل رسونده بودن، با اون ایناش کاری نداشته باشه و به اعیان شهر هم براشون مزاحمت ایجاد نکنه. بعد از اینکه کاملا مستقر شد، اولین اختلافی که بین لطفعلی خان زند و حاج ابراهیم کلانتر پیش اومد به خاطر مسئله میرزا مهدی، شخصی بود که شغلش لشکر نویسی بود.
میرزا مهدی. بله.
میرزا مهدی در زمان جعفر خان پدر لطفعلی خان یه خطایی کرده بود، یه جرمی مرتکب شده بود که به دستور جعفر خان دوتا گوشش رو بریده بودن.
عجب.
بعد این کینه ای از جعفر خان به دل داشت. وقتی که جعفر خان به قتل میرسه، این شبونه میره جنازه جعفر خان رو پیدا میکنه، دوتا گوش جنازه رو میبره.
گوش جنازه رو
عقده
ای در واقع
عقدهش خالی کرده بود.
بله بله.
وقتی که لطفعلی خان میاد، این اتفاق افتاده بوده. بعد حاج ابراهیم کلانتر واسطه میشه، میگه حالا یه اشتباهی کرده و بگذر از این اشتباه کرده. اونم میگه باشه و اونم میگه منکر قضیه میشه، اصلا میزامیتی میگه من همچه کاری نکردم،
من گوش جنازه رو نبریدم.
بعد ولی یک مدتی که میگذره، مادر لطفعلی خان که از این جریان خیلی ناراحت و عصبانی بوده، پسرش رو وادار میکنه که میرزا مهدی رو میندازن تو آتیش و میسوزوننش. یعنی زیر قولی که به حاج ابراهیم کلانتر داده بود میزنه. این اولین اختلافش با حاج ابراهیم کلانتر بوده. موقع که آقا محمد خان میاد شیراز رو محاصره میکنه، میخواسته با لطفعلی خان مذاکره کنه، اینا شبونه میان از شیراز خارج میشن و حمله میکنن به قشون آقا محمد خان و تلفات سنگینی به قشون، اصلا قشون رو تارومار میکنن و خود خواجه تاجدار هم نزدیک بوده آقا محمد خان رو بکشنش. بعد این خیلی عصبانی میشه، چند شب این شبیخون تکرار میشه تا اینکه به وسیله پیغام‌های میدن به حاج ابراهیم کلانتر که همه کار شهر بوده و وزیر لطفعلی خان بوده. یک شبی که لطفعلی خان خارج میشه از شهر میاد حمله بکنه، موقع بازگشت دروازه رو باز نمی‌کنن، روش دروازه رو می‌بندن. لطفعلی خان مجبور میشه به طرف بم حرکت بکنه بره. موقع که به طرف بم میرفته عده‌ای باهاش بودن، من جمله پسر حاکم بمم که اسمش جهانگیر خان بوده همراه اینا بوده. متاسفانه این جهانگیر خان به خاطر طوفان میشه تو راه، گم میشن اینا، یعنی همراهان لطفعلی خان گم میشن، من جمله پسر حاکم بم جهانگیر خان. وقتی که لطفعلی خان وارد بم میشه، حاکم سراغ پسرش رو میگیره، میگه آره اینجوری شده، گم شده و میرسه از پشت سر ما میاد
بیاد و فلان، ولی گم شده در اصل. خب
یه دو سه روز اینا صبر میکنن، اینا پسره نیومد. حاکم بم به این تصور که پسرش اسیر آقا محمد خان شده، میگه من لطفعلی خان رو دستگیر بکنم، به جای پسرم تحویل آقا محمد خان بدم، بعد پسرمو تحویل بگیرم، یعنی گروگان ها رو با هم چه مبادله بکنن. به این نیت یک روز صبح که بلند میشه، لطفعلی خان میبینیم در محاصره است، اطرافشو محاصره میکنن، بعد جنگ در میره و دل رو میکشه و حتی به خودشو به اسبش میرسونه. اسبی داشته به نام قران، بسیار اسب باهوشی بوده، لطفعلی خان هم خیلی بهش علاقه داشته و اینا میفهمن که اگه این سوار اسب بشه دیگه حریفش نمیشن، به همین دلیل پاهای اسب رو چیکار میکنن؟
ایوا
قطع میکنن،
همون اسبی که اینقدر دوستش داشت.
این پای اسب رو قطع میکنن، اصلا روحیه لطفعلی خان اسب میره، یعنی یه
بله.
اصلا شمشیرش میزنه و تسلیم میشه
بله.
و موقعی که دستشو میاره جلو برای تسلیم شدن، میگه این دستای ایرانی که شما دارین میبندین، که بعد تعبیل آقا محمد خان میدن که اونم با اون وضع هم کورش میکنه و هم به قتل میرسونه.
شنوندگان عزیز، اگه شما هم دوست دارین که در این مسابقه شرکت کنید به صورت حضوری یا تلفنی، فقط کافیه که به 3881 اسم فامیل خودتون رو ارسال کنید و اعلام آمادگی کنید. در ضمن میتونه پدر و مادر با هم شرکت کنن، دو تا دختر خاله، پسر خاله، پسر عمو، دو تا بچه محل، دو تا همسایه،
بله،
مادر با فرزندش، بله
دوست. یعنی اگر که دوست با هم دیگه باشید، حتما بگید که ما می‌خوایم با هم توی مسابقه شرکت کنیم.
بله.
اما مرحله دوم مسابقه گه.
سوال یک عدد،
جواب یک سبد.
در مرحله دوم اطلاعات عمومی شما عزیزان همتون محک خورده میشه.
بله، هر کدوم از شما شرکت کننده ها 3 تا سوال باید طرح بکنید و شرکت کننده مقابلتون جواب بده.
بله دوستان، آماده اید؟ شرکت کننده اول از شماره شرکت کننده 3 میپرسه و همینطور برعکس. در ضمن شرکت کننده شماره 4 هم از 2 میپرسه و برعکس.
هر سوال هم 10 امتیاز داره. من و آقای قدیریان تقریبا نقشی نداریم اینجا، فقط تشویقتون میکنیم. امتیاز میدید.
آماده اید؟
آماده.
شرکت کننده شماره 1 فرزانه عادلپور از مهران آزاد شرکت کننده شماره 3 بپرسه. آقای آزاد آماده این؟
بله بله.
خان بفرمایید.
شهر نطنز در کدام استان واقع شده؟
استان اصفهان.
خودشون هم اصفهانی، خیلی سوال خوبی بود. سوال 2،
شیخ عجل لقب کدام شاعر است؟
شیخ
عجل.
یه خود از اصفهان میریم اون برتر، میرس
سعدی.
سعدی بزرگ، بله، جناب سعدی شیرازی، شیخ عجل.
نام قدیم شهر استانبول چیست؟
استانبول.
نام قدیمش. معمولا هم توی این پانتومیم که بازی میکنیم خیلی میخوایم که این شهر رو بگن.
پانتومیم ترکیه؟
نه اسم کشور نه، اسم نام قدیم شهر استانبول با قاف شروع میشه. بگو. قسطنطنیه.
20 امتیاز برای آقای مهران آزاد شرکت کننده شماره 3 ثبت شد. اما آقای آزاد شما باید از خانم عادلپور بپرسید.
بله بله.
بفرمایید.
سوال 1، مرکز استان خوزستان کجا؟
اهواز.
آفرین. 10 امتیاز.
اهواز.
سوال 2،
کدام شاعر به دست مغولان کشته شد؟
کدام شاعر به دست مغولان کشته شد؟
عطار نیشابوری.
آفرین. بله عطار بزرگ.
آفرین. سال 3،
شهرستان بستام کجا؟
در کدوم استانه؟ بستام
استان خراسان؟
نه، تو مسیر اونجا هست.
تو مسیر خراسان اول میرسیم به،
یعنی شما از تهران که میخواید بیافتید تو مسیر خراسان و مشهد اول میرسید به کجا؟
بیا راهنمایی.
استان سمنان.
آفرین. بله تو آفرین. جاده چلدختر شاهروده، استان سمنان.
درود بر شما، سی امتیازتون رو کامل گرفتی خانم عادلپور. اما
آقای صادقی، خیلی این قصه ها زیباست و ما رو میبره به تاریخ، اونم با زبان شیوا و گرم شما. حالا یه خورم در مورد بایزید بستامی صحبت کنیم. آرامگاهش تو خود بستامه؟
دقیقاً.
بله. آقا چون صحبت بستام شد، با یزید بستامی رو پرسیدین از آقای صادقی؟
بله بله بله.
بله بی ارتباط که نمیتونم بپرسم. درسته.
بله کاملا.
مدرز حواسش همه. عرض کنم که بستام که می‌دونید در جاده چاهرود به شاهپسند که ایله چلدختر هم در همون مسیر قرار داره، یه 6 کیلومتر که از شاهرود خارج بشیم یه جاده فرعیه که میره به بستام. تابلو داره نوشته بستام. بایزید بستامی عارف نامدار قرن دوم و سوم به روایت 130 پیر رو خدمت کرده، یعنی در خدمت 130 پیر بوده.
بله.
روزی احمد بلخی که دائم السفر بوده میاد خدمت بایزید. بایزید بهش میگه که تو چقدر سیاحتی کنی، چقدر میری سفر؟ احمد میگه آب هر کجا محفوظ باشه میگنده، یعنی در یه تالابی آب باشه میگنده، انسان هم باید بره سفر که چیه؟ بله. آب اگه جا راکت باشه میگنده. بایزید بهش میگه که دریا باش تا گندیده نشوی.
به به،
یه حرف قشنگی بهش میگه،
جواب هوشمندانه‌ای بوده.
خواجه عبدالکریم که از خدمه شیخ بایزید بوده، چند روزی یه شخصی میاد اینو اجیرش میکنه، میگه بشین یه سری از حکایات شیخو برای من بنویس، کتابت کن، یه کتاب کو بده دست من. چند روز غیبت میکنه. بعد وقتی که میاد شیخ بهش میگه کجا بودی؟ چند روز نبودی؟ میگه رفته بودم حکایاتی از شما رو یه شخصی میخواست که براش بنویسم. بایزید به طرف میگه یا عبدالکریم، حکایت نویس مباش، چنان باش که از تو حکایت نویسن.
بله.
میگه هیچ وقت حکایت از خودت ننویس، یا کن ازت حکایت بنویسن، حکایت دیگران ننویس.
بله. بله.
شاعران در این مورد گفته هرگز مباش حکایت نویس و باش چنانک حکایت از تو نویسند مردمان چندی، حدیث خلق نوشتن هنر نمی باشد، بکوش کس تو بماند حدیث دلبندی.
شمالی.
بله.
از آقای منفرد بپرسید. آقای منفرد آماده این؟
بله.
بفرمایید.
سوال 1، نیشابور از شهرهای کدام استان است؟
خراسان.
آفرین.
خراسان رضوی. بله خب.
سوال 2، پایتخت هندوستان کدام شهره؟
پایتخت هندوستان.
خیلی تو اخبار ازش صحبت میشه. دهلی.
دهلی.
بله. بله خب از شما که نمیتونیم